أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 24 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر سعد المتألهین رحمت الله علیه، صفحه 81، و امروز هم 11 آبان ماه 1402 هست. فإذا تجلى الحق سبحانه بالصفات السلبيه التنزيهيه للعقول المسبحه المنزهه يقبله تلك العقول ويمجدونه ويسبحونه. بحث بسیار بحث مهمی است، هم به لحاظ توحیدی و هم به لحاظ کاربرد آن و اثر آن در فضای اجتماعی. خب، شناخت توحید که به جوانب اله و جهات مختلفی که از حق سبحانه و تعالی تجلی کرده و اینکه همه این جهات رو آدم بشناسه اولا، و همه این صفات رو هم به گونه‌ای بداره که در موطن و مظهر و مصدرش که در اون در حقیقت تجلی کرده از کجاست بسیار مهمه. اوصاف جلالیه یک بحثی است، اوصاف جمالیه یک بحثی است، و اون که بتواند همه این اوصاف رو اولا الهی بداند و ثانیا هماهنگ ببیند و ثالثا هر کدام از اونها رو در جای خودش به کار ببرد، این جز از انسان کامل و ولی الله بر نمی آید. اینکه خدای عالم یک کسی رو به عنوان خلیفه خودش قرار میده، عمده ترین جهت این است که این اسماء رو مدیریت بکنه و اسمای الهی رو در مظاهرش و در مباطنش جا بده و قرار بده و جای مهر رو قهر و جای قهر رو مهر نگیره و افراد و تفریدی در کارش نباشه و بر اساس صراط مستقیم حرکت بکنه و از سبل و راه‌های متفرقه تبعیت نکنه. خب، این انسان یک انسان موحد کاملی است که به عنوان انسان کامل یاد کرده شده است. جناب صدر متعلهین داره مقام انسان کامل رو، یعنی ولی الله رو که به اذن الله در همه عالم متصرف است و قدرت تصرف به اذن الله دارد رو معرفی میکنه. اون کسی که همه اسمای الهی رو در بخش ثبوتی ببینه و به جای خودش اون رو به کار ببره و اوصاف تنزیهی رو انکار نکنه و ملحد نشه، و همچنین این انسانی که اوصاف سلبیه حضرت حق و تنزیهی و تسبیحی حق رو مشاهده بکنه و اونها رو هم در جای خودش قرار بده و با اوصاف ثبوتی خلط نکنه، و این هر دوی از اوصاف که کل جهان بر اساس این دو اسم جامع داره اداره میشه، بتونه چه در عوالم برتر و چه در عالم طبیعت، عالم غیب و شهادت فرقی نمی کنه، همه رو این انسان کامل و ولی الله به اذن الله متصرفه. و منظور از تصرف این است که خدای عالم به او اجازه میده که این اسماء رو در موارد و مواطن خودش به کار ببره. اینجاست که انسان کامل معرفی میشه، و انسان کامل در عرف عرفان و ولی الله در عرف قرآن، که خدای عالم بحث ولایت رو این گونه مطرح میکنه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، و هر آنچه را که از منظر قرآن و روایات در باب ولایت آمده است در عرف عرفان در انسان کامل در حقیقت دیده میشود. این معنا رو دارن اشاره میکنن، و این از جهت اجتماعی بسیار بسیار مهمه، هم از جهت شناخت انسان کامل که ضرورت وجود انسان کامل در چیست؟ چرا خدای عالم به انی جاعل فی الارض خلیفه سخن گفته و چگونه اینها رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کرده و دیگرانی که این جایگاه رو درست تشخیص ندادن و مقام خلافت اللهی رو نمیدانند که چیست و تصرف به اذن الهی رو هم درست تشخیص ندادند، خب در یک گودالی از سردرگمی و انحراف و زلالت واقع شدند. اما این بیان جناب صدام متعلقین داره راه رو روشن میکنه و مسیر رو باز میکنه که انسانها متوجه باشند که در حقیقت جایگاه انسان کامل چیه و باید از او تبعیت کرد و از او منحرف نشد و انحراف که به اصطلاح تبعیت از سبل متفرقه است اتفاق نیفتد. اما در متن می‌فرماید که فإذا تجلى الحق سبحانه بالصفات السلبیه تنزیهیه للعقول المسبحة المنزهة يقبله تلك العقول ويمجدونه ويسبحونه. اگر خدای عالم با اوصاف سلبی و تنزیهیش تجلی کرد، عقول مسبحه و منزهه، اون عقولی که قدرت تسبیح دارن، قدرت تنزیه دارن و می توانند خدا را در این اسم ها و اسما زیارت بکنند، اینا می پذیرند، قبول می کنند. در حقیقت اگر گفته می شود که خدای عالم عاجز نیست، جاهل نیست، از اوصاف سلبی در حقیقت برخوردار است، مراد از اوصاف سلبی بازگشتش به اوصاف ثبوتی است. اگر گفتن لیس به جاهلن ای عالمون، لیس به عاجزن ای قادرون، این سلب در سلب است که مفید اثبات است. بنابراین گرچه پرده ای از این اوصاف سلبی سلب است و تسبیح است و تنزیه، اما از اون باطن که جمال است برخوردار است. جمال و جلال دو پرده‌ای هستند که اوصاف در اینها ظهور پیدا می‌کند، وگرنه در مقام وحدت جلال و جمال، یعنی در مقام احدیت نه در مقام واحدیت، اینها با هم در یک موطن که موطن مقام احدیت است دیده می‌شود. فإذا تجلى الحق سبحانه بالصفات السلبیه تنزیهیه للعقول المسبحة المنزهة البته يقبله تلك العقول ويمجدونه ويسبحونه. اینهایی که صاحب چنین عقولی هستند خدا را با این اوصاف سلبی با همه وجود میپذیرند و او را تمجید و تسبیح میکنند و تسبیحات اربعه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همه این اوصاف رو از این جهت در کسبت تنزیه و تسبیح می‌بینند. اما در مقابل، در حالی که اینجا شاید ویرگول نیاز نداشته باشه، واو حالی است و ينكره كل من لا يكون مجردا، اما کسانی که به اصطلاح قلوب تنزیهی و تسبیحی ندارند و در جلوه های تشبیهی حرکت می کنند، اینها انکار می کنند، مثل قوه واهمه، قوه خیال، قوهی که عنوان نفوس منطبعه و قوای ادراکی هستند، اینا همهشون چون در عالم تشبیه هستند این اوصاف رو می پذیرند، یعنی اوصاف تشبیهی رو می پذیرند و از اوصاف تنزیهی در گریزند و قبول نمی کنند. و ينكره كل من لا يكون مجردا بل يكون كالوهم والخيال والنفوس المنتبه. چرا؟ از لیس من شأنهم ادراک الحق، اون کسانی که در حال در عالم وهم و خیال و نفوذ منتبعه هستند، اینها شأنیتی برای ادراک حق که در صاحب مقام تنزیه و تسبیح هستند نیستند و لذا قدرت ادراک رو ندارند. مثل یک عالم طبیعی، یک فیزیکدان، یک شیمیدان، این شأنیت سخن در باب واجب سبحانه و تعالی و عقول عالیه و نظائر اون رو ندارند، برای اینکه میدان دانش و تجربه و علم اونها همون میدان تجربه و حس است و حقایق عقلی که به حس در نمی آیند در شأن چنین انسانی نیست که اونها رو بیابند. از لیس من شأنهم ادراک الحق الا فی مقام تشبیه که اکثر الناس، بله اکثر انسانها با اوصاف تشبیهی با خدا سخن می گویند. وقتی میگن خدا، او رو یک موجود برتری از موجودات انسانی می دانند. علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا را مثل اراده انسانی و بالاتر از آن تلقی می کنند. خب این مال یک دسته از انسانها که به اوصاف تنزیهی نزدیک هستند. در مقابل اینها یک دسته انسانهای دیگری هستند که با اوصاف تشبیهی هستند و طبعا عقولی که عقول تسبیحی و تنزیه هست اینها رو انکار میکنه، یعنی این صفات رو انکار میکنه. و اذا تجلا به صفات ثبوتیه، و اگر خدای عالم به صفات ثبوتیه تجلی بکنه، قلوب و نفوس ناطقی که در مور انسانها هست و با خیال و وهم و نفوس منتبعه و نظائر آن همراه هست، اینها به اصطلاح میپذیرند، ولی صاحبان نفوس منزهه و مجرده اینها رو نمیپذیرند. و ازا تجلا به صفات ثبوتیه فیقبله القلوب و نفوس ناطقه لانها مشبهتون من حیث تعلقها بالاجسام و منزهتون من حیث تجرد و منزهتون، بله این اوصاف هم مشبهه هستن و هم منزهه هستن، منزه هم لانها مشبهتون، این اوصاف اوصاف مشبهه هستن من حیث تعلقها بالاجسام، اینها چون به اجسام تعلق دارن، خب اینها قابل پذیرشند، قابل درکند و چون درک میشوند پذیرفته میشوند. و منزهتون من حیث تجرد جوهرها، این اوصاف هم مشبهند هم منزه من حیث تجرد جوهر این اوصاف، اما در مقابل و ینکرهو یعنی انکار میکنند این نوع از تجلی را، المحجوبون به تجرد محض، اونهایی که به وسیله تجرد محض محجوب شدن، خودشون رو در حجاب تجرد محض قرار دادن، چون انسان باید هم لباس تجرد بپوشد و هم لباس مادیت که بتواند هر دو نشأ را بنگرد. و ینکره المحجوبون به تجرد المحض که اکثر الفلاسفه، چون فلاسفه بیشتر به اوصاف تنزیهی توجه دارند، طبعا نسبت به این گونه اوصاف تشبیهی انکار میکنند که اکثر فیقبلو، یعنی اکثر فلاسفه یقبلو کل نشأة من النشعات العقلیه و النفسیه و الخیالیه من التجلیات الالهیه ما یناسبها و یلیق به حالها. فلاسفه بیشتر به دنبال این معنا هستند که اوصاف رو در جایگاه و موطن خودش ببینند، هم اوصاف تجریدی و تنزیهی را و هم اوصاف تشبیهی رو، هم با عقل کار میکنند هم با نفس کار میکنند، هم با نفوس عالیه و قدسیه کار میکنند هم با نفوس ناطقه و نفوس منتبعه دارن کار میکنند. چون این گونه هستند، طبعا بعضی از فلاسفه که با این ویژگی ها هستند می توانند در حقیقت به اوصاف تشبیهی نزدیک بشوند ولی از اوصاف تنزیهی چندان برخوردار نیستند. فیقبلو این اکثر فلاسفه کل نه همهشون البته کل نشأت من النشعات العقلیت و نفسیت و الخیالیت من التجلیات الالهیه ما یناسبها و یلیق به حال اون اوصاف یعنی مواطن رو و موارد رو که این اوصاف تجلی میکنن در اون موارد و مواطن اینها رو بیابن. اما انسان کامل فراتر از کسانی که تنزیهی محضن و کسانی که تشبیهی محض هستند هر دو را می نگرند، ولی مهمتر از این است که تجری در اوصاف تنزیهی رو در جای خودش، اوصاف قهر و جلال رو در جای خودش و اوصاف تشبیهی و جمال و مهر را در جای خودش به کار می برند. و اما الانسان الکامل و العارف الفاضل فهو الذی یقبل الحق و یهتدی به نوره فی جمیع تجلیاته و یعبده به جمیع اسمائه و صفاته فهو عبدالله فی الحقیقه. همونطوری که مستحضر هستید در این مسئله سامنه دارن معرفی میکنند که عبدالله اون کسی که حقیقتاً مسمای الله را عبادت می کند و بنده الله هست حقیقتاً، اونی کسی است که بتواند هر دو جهت مهر و قهر و جلال و جمال را به درستی بیابد و بتواند جمع سالم بین این اسما کند و مواطن و موارد را در جای خودش به کار ببرد. فهو الذی یقبل الحق و یهتدی به نورهی فی جمیع تجلیاتی و یعبده به جمیع اسمایی فی صفاته فهو عبدالله فی الحقیقه. و لحاظا سمیه به هازل اسم اکمل و نوع الانسان. اگر رسول الله را به عنوان کاملترین نوع انسان شناخته و معرفی میکنند به انسان کامل، از این جهت است که او توانسته خلیفت الله بشود و همه اسما و صفات را اعم از تشبیهی و تنزیهی بیابد و بر اساس جمع سالم در صراط مستقیم قرار بدهد و از تبعیت به سایر سبل و راه های دیگر پرهیز کند. فإن الاسم الالهی کما هو جامع فإن الاسم الالهی فهو کما هو جامع لجمیع الاسما و هی تتحد به احدیته کذالک طریقه جامع و طرق الاسما کلها. خب همونطوری که اسماء الله فراوان هستند و الله جامع جمیع اسما هست و این اتحاد همه اسما را به احدیتش تأمین می کند، راه الهی هم همین طور است. اما چه کسی می تواند این راه الهی را بیابد و بفهمد این همه طرق و اسمایی که از حق سبحانه و تعالی صادر می شوند، این همه اسماء جلالیه و قهریه، این همه اسماء جمالیه و مهریه، همه این اسما از خدا ظاهر می شوند، اما کی می تونه بفهمه که چه اسمی در کدام موطن باید ظاهر بشود و امثال ذلک؟ این تنها و تنها در یک امر جمع شده تحت عنوان صراط مستقیم. صراط مستقیم اون تنها راهی است که قدرت این رو داره که تمام اسمای الهی را به درستی در جایگاه خودش و به نحو جمع سالم جمع بکنه. کذالک طریقه جامع و طرق الاسماء کلها. خب طریق الهی چیه؟ الان بیان میکنند که این طریق چیزی جز صراط مستقیم نیست. و این کان کل واحد من تلک الطرق مختصا به اسم و مظهره و یعبده ذلک المظهر من ذلک الوجه و یسلک سبیله المستقیم الخاص به ذلک المظهر و لیس الجامع لها الا ما سلکه المظهر الجامع النبوی الختمی المحمدی صلوات الله علیه. خیلی سخن بلند و رفیعی است و خیلی استدلال قوی و غنی است که راجع به شخصیت پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت دارن بیان می کنند. سر وجود پیامبر و سر وجود اهل بیت علیهم السلام از منظر انسان کامل در این بیان شریف جناب صدر متعالین آشکار می شود. می فرماید که کذالک طریق او، همونطوری که اسمای الهی به رغم همه کسراتشون واحدن، طریق الهی هم به رغم همه کسرات واحد است. کذالک طریق او جامع و طرق اسما کلها. بعد ما وقتی به تک تک اسما نگاه میکنیم، البته تک تک اسما از ناحیه خدایند و هر کدام هم در موطن خودشون هستند، ولی اگر کسی اون صراط مستقیم رو نداند نمیتواند این اسما رو در راه خودش به کار ببرد. هر کدام از افراد به هر سبیلی که رفتن نهایتاً به خدا منتهی میشوند، اما چه خدایی چگونه خدا رو ملاقات میکند اینجا تفاوت داره. اگر کسی بر اساس صراط مستقیم به خدا نزدیک بشود، به روح و ریحان میرسد، به جنت نعیم میرسد و همون چیزی است که خدای عالم برای انسان در نظر گرفته است. اما اگر انسان به صراط مستقیم نیندیشد، بلکه بر مبنای سبل حرکت بکند نه بر مبنای صراط، اگر بر مبنای سبل حرکت بکند، درسته که این سبول ها و راه ها همه و همه از خدایان و به خدا هم ختم می شوند، اما هر ختمی نجات نیست، هر پایانی سعادت نیست، بلکه پایانی سعادت است که از گذر صراط مستقیم و وجود رسول مکرم اسلام و اهل بیت که طریق وسط هستند بگذرد. و این کان کل واحدن من تلک طرق مختصن به اسم، که اسم را خدای عالم ربوبیت می کند و مظهر اسم اله هم همه موجوداتی هستند که این اسم در آنها تجلی کرده است. و این کان کل واحد من تلک طرق مختصن به اسمی که یرب و مظهره، اون اسم مظهر خودش رو تربیت میکند و یعبده ذلک المظهر و اون مظهر هم اون اسم خدا را عبادت میکند. من ذلک الوجه، از اون جهت که خب اون اسم داره او رو ربوبیت میکنه، او رو تربیت میکنه. خب طبیعی است که مثلا اگر اسم قهر، بله خدای عالم سخط دارد، قهر دارد، تردیدی نیست، رضا دارد و خوشنودی حق سبحانه و تعالی، اینم تردیدی نیست. اما اگر کسی فقط و فقط مظهر اسم رضا شد، به معنای اینکه هر چه که هست خوش باشد و در همه جا هم این اسم رو بخواد به کار ببرد، خب این ناسواب است. یا اگر عرض کنم که کسی اسم غضب الهی، سخط الهی یا اسم قهر الهی رو بخواد به کار ببرد، اینم باز درست نخواهد بود. گرچه این مظاهر تحت تربیت اسماء رضا و غضب و سخط الهی قرار میگیرند، اما اگر در متن صراط مستقیم نباشند، اون رضا و سخط کامل نیست. بله اهل بیت علیهم السلام اگر دارای لقب شریفی مثل رضا، مثل کاظم و امثال ذلک هستند، اینها در متن صراط مستقیم به این گونه از اوصاف بار یافتند، نه بیرون از صراط مستقیم. و این کان کل واحد من تلک طرق مختصن به اسم، که یرب با این اسم مظهرش را و یعبده اون مظهر خدا را و اون عبادت از لاه یک اسم شکل میگیرد من ذالک الوجه و یسلک سبیله المستقیم الخاص به ذالک المظهر و خدا را به وسیله همین مظهر به ذالک و یسلک سبیله سبیله المستقیم الخاص به ذالک المظهر یعنی در حقیقت طی میکند و میپیماید راه مستقیم خدا را راه خاص الهی را به وسیله این مظهر که این مظهر در حقیقت در مسیر مستقیم خدا قرار گرفته باشد و اگر نه اگر در صراط مستقیم نباشد این فقط اون صراط را همون فقط سبیل رو عبادت میکند و لیس الجامع لها الا ما سلکه المظهر الجامع به به این سخن سخن ارزنده ایست از یه حکیمی مثل صد متعلهین و لیس الجامع لها و نیست جامع اسمای الهی مگر اون چه که سلکه المظهر الجامع النبوی اون راهی که مظهر جامع یعنی حضرت نبوی ختمی او مسیر را طی کرده است بل و لیس الجامع لین اسما الا اون راهی که همه این اسما را جمع می کند اون راه نیست مگر اون راهی که مظهر جامع نبوی ختمی محمدی صلوات الله علیه اون را طی کرده است و پیموده است و آلهی و خواص امتهی الذین کانوا اینها خیر امتن اخرجت للناس و آود طریق التوحید الذی علیه جمیع الانبیاء و الاولیاء و هو الغرض من بعثت الانبیاء بله اگر کسی بخواد بعثت انبیاء را تحلیل قرآنی کند تحلیل عرفانی و حکمی کند این مسیرش هست و هو الغرض من بعثت الانبیاء و نسب الاولیاء و بهی تحصل النجات من عذاب النار القطیعه نار القطیعه و جهنم و جهنم البعد و الاحتجاب عن رب الارباب خب در حقیقت راهی که میتواند انسانها را نجات بخش باشد همین راهی است که پیامبر و آلش طی میکنند و خواص از امت پیامبر این کار را طی میکنند و بهی تحصل النجات من عذاب النار القطیعه و جهنم البعد و الاحتجاب عن رب الارباب جهنم در حقیقت دور بودن از رحمت الهی رو میگن جهنم حالا اگر خیلی 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 دور باشه میشه همین جهنمی که معاذ الله عذاب داره و رنج و اینها هستش وگرنه ممکنه انسان در وصل نعمت باشه اما هجران روی حق هم مبتلا باشه اینم این نکته ایست که باید بهش دقت کرد خب و بهی تحصل النجات من عذاب النار القطیعه و نجات از جهنم بود و نجات از احتجاب از رب الارباب بعد دارن این مسئله توضیح میدن درسته که همه انسان ها بر اساس اون مسلکی که طی میکنن همه و همه به خدا میرسن اما منظور از خدا اون خدایی است که اون راه به دو ختم میشود چون همه راه ها به خدا ختم میشود همه راه ها ولی برخی از راه ها به اسم رحمان حق میرسد و دیگر راه ها به سایر اسمایی که رحمت الهی در اونها به گونه دیگری به صورت عذاب ظاهر می شود چون عذاب برای انسان گناهکار رحمت است مثل جراحی کردن نسبت به درد و زخمی که برای یک انسان هستش و هو الغرض من بعثت الانبیاء و نسب الاولیاء و بهی تحصل النجات من عذاب النار القطیعه و من جهنم البعد و من الاحتجاب عن رب الارباب ما ان كل احد يرجو الى ربه بوجه هر کسی بی وجهی به خدا مراجعه که ما قال کلون الینا راجعون، الا ان اکثرهم ناکست رؤوسهم محجوبت عقولهم مقیدت ابدانهم به سلاسل و الاغلال. بله، اونهایی که از سبیل حق گذر نمی کنند و از صراط مستقیم نمی گذرند، تنها از راه سبل به تعبیری رد می شوند، اینها ناکست الرؤوسند، محجوبت العقولند، مقیدت الابدانند به سلاسل و الاغلال. اینها نوعا ریشه های قرآنی دارند. این ناکست رؤوسهم ریشه قرآنی داره، مقیدت ابدانهم به سلاسل و الاغلال همینطور. و بعد میفرمایند که به جمیع الطرق یتشعب و یتفرع من طریق توحید، همه اینها از طریق توحید جدا میشوند، ولی چون جدا شده اند و در قالب اون سبیل اصلی قرار ندارن، این انحراف ها رو ایجاد میکنند. و جمیع بله و جمیع الطرق یتشعب و یتفرع من طریق توحید. اون چه که این سخن رو و این استدلال و برهان رو تأیید میکند و شاهد آن است، همون چیزی است که از رسول گرامی اسلام آمده. از حضرت رسول الله یه خطی رو کشیدن، یه خط مستقیمی رو کشیدن و بعد خطوط مختلفی رو در اطراف کشیدن، گفتن که خودتون رو به همین خط مستقیم ببندید و از خطوط دیگر بپرهیزید، گرچه نهایت اون خطوط به خدا میرسد، اما رسیدن یعنی همه اینها به معنای نجات و سعادت نیست. و این رو جناب صدام زعلین بسیار مطلب مهم و اساسی تلقی میکنن. فهمان خیلی از دلها و عقلها نمیتونه این حرف رو به این راحتی بفهمه که چگونه همه انسانها به خدا رجوع میکنن، اما عدهی به جهنم الهی میروند و عدهی به رحمت و بهشت الهی. در قرآن میفرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. همه انسان ها به خدا میرسند و با خدا دیدار دارند در نهایت، اما سخن این است که آیا همه به دیدار اسماء رحیمیه حق میروند یا نه. اینجا هم همینه. و یعید ذالک، این استدلال و برهان رو تأیید میکند، ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت لما اراد ان یبین ذالک للناس، وقتی خواستن این مطلب رو برای مردم تبیین کنند، خطا مستقیما، یه خط مستقیم رو روی زمین کشیدن، ثم خط من جانبیها، از کنار این خط مستقیم خطوطا خارجتن من ذالک الخط، خطوط مختلفی رو هم که این خطوط بیگانه نیستند ها، همه از همین خط مستقیم جدا می شوند، ولی در خط مستقیم نیستند، من خط مستقیم هستند. من جانبی ها خطوطن خارجتن، از جانب راست و چپ، افراد و تفرید، همه این مسجانب هست، خطوطن خارجتن من ذالک الخط. ولی و جعل الاصل، اون خط اصلی را صراط مستقیم الجامع قرار دادن، ولی و خطوط خارج از اون خدا صراط مستقیم را جعل سبل الشیطان، کما قال تعالی، قال الله تعالی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني السبيل التي لكم فيها السعاده ومن، اون سبیل الهی که نجات و سعادت انسان در آن هست، این سبیل همون صراط مستقیم است و باید طی بشود. یعنی السبیل التي لكم فيها السعاده والنجات، سعادت شما در آن سبیل است، نجات شما در آن سبیل است. و الا فالسبل كلها الیه، همه راهها به خدا ختم میشه، همه راهها، هیچ ما راهی نداریم که به خدا ختم نشه. راه بدون مقصد نیست، ولی اون خدایی که پایان اون خط است کیست و چیست، لأن الله منتهى كل سبيل فإليه يرجع الأمر كله. همه أمر به او برمیگردد و او مرجع همه غایت الغایات است. ولیکن خب الان تفاوت بین این رجوع و اون رجوع رو بیان کنند. رجوعی که از جایگاه صراط مستقیم است به رحمت رحیمیه ختم می شود و بهشت است و سعادت است و نجات، اما راهی که از غیر صراط مستقیم است، گرچه همه اینها در صراط وجود دارند، ولی مهم مسئله جمع اینها و جمع سالم اینهاست. این خیلی مهمه که جمع کسی این اسما را به صورت جمع سالم، و هیچ کسی نمیتواند این اسما را علا نحو الجمع سالم جمع کند غیر از رسول و آل و ائمه اطهار. لأن الله منتهى كل سبيل فإليه يرجع الأمر كله ولكن ما كل من رجع إليه و آب سعد و نجا. نه این است که هر کسی که رجوع بکند به خدا و آب داشته باشد سعادتمند و نجات یافته است. عن التفرقه و العذاب فسبيل السعادت واحدتون، پس راه سعادت یکی است که خدا فرمود قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی، ولی و اما جمیع السبل فقایت همه راه ها کله الى الله هستش. خب فرق بین این دو خیلی زیاده ها. الان جناب صدر متعالین یه هشداری میدن، بفرمایید خیلی ها این حرف رو متوجه نمیشن که یعنی چی که راه به خدا منتهی میشه و در عین حال سعادت و نجات نیست. این مسئلهش معناش این استش که حق سبحانه و تعالی جامع جمیع جهات است و همه جهات به او منتهی میشود، ولی برخی از جهات به نجات و سعادت و برخی هم به عذاب و سعیر الهی. و اما جمیع سبله و قایتها کلها الالله اولا ثم یتولاه الرحمن آخرا و یبقى حکم الرحمن فیها الالعبدی الالعبد الذی لا نهایت لبقائه. اسم وقتی به رحمان منتهی بشود، رحمان در حقیقت غیر از رحیم است که رحیم ناظر به رحمت خاصه است، ولی رحمان رحمت عامه است و رحمت عامه شامل جهنم و بهشت می شود، شامل قهر و مهر می شود، شامل همه راه ها و طرقی که برای انسان ها هست می شود. و اما جمیع السبل فقایتها کلها الالله اولاً، اما یتولاها اونی که این افراد را در حقیقت سرپرستی میکند اسم رحمان آخر خداست. و یبقا حکم الرحمان فیها در ارتباط با این سبل و راهیان این سبل الالعبد الذی لا نهایت لبقائه. خب و میفرماید که این مسئله از مسائل عجیبه نظام هستی است که چطور این راه ها سبل هستن، از صراط مستقیم هم جدا میشن، ولی در این حال در حقیقت به حق هم میرسن، اما نجات و سعادت در اونها نیست. و هذه مسئلتون عجیبتون قل من استقام عقله عند سماعه و درک معناها و وصل فهمی الى نیل فهواها. این مسئله از اون شگفتی های نظام معرفتی است و کم است کسانی که عقلشون بتواند این معنا رو تحمل بکند وقتی شنیدن که راه ها به خدا ختم می شود، اما راهی که خدا به خدا ختم می شود لزوما راه نجات و سعادت نیست. قل من استقام عقله عند سماعها و درک معناها، کم است کسانی که به وقتی که شنیدن معناشون رو درک بکنن و فهمشون برسه به اون جایی که فهوا و مراد اصلی کلام حق سبحانه و تعالی و به اهل بیت و پیغمبر هستش. خب اما چرا اینجا مطرح کردن؟ لکن المقصود من بیان حاضهی و نظائرها، طرح این گونه از مسائل برای این نیست که همه بتونن بفهمند. لیس کل من له صلاحیت المخاطبت العرفیه دون المکاشفت الزوقیه، همه کسانی که صاحب گوش و سمع هستن نمیتونند. بله الغ السمع و هو شهیدون، بله میتواند. یا اگر کسی نگرش بحثی و جدلی دارد اما نگرش ذوقی ندارد نمیتواند به این راه پیدا کند. لیس کل من له صلاحیت المخاطبت، لیس کل من له صلاحیت المخاطبت العرفیه دون المکاشفت الذوقیه، همه کسانی که صلاحیت مخاطبت عرفی دارند اما مکاشفت ذوقی ندارند. بل من کان له قلب او القى السمع و هو شهید، اینها می توانند چنین درکی داشته باشند. و ان کان نوع من الانتفاع عام لغیره، بله این مسائل یک سلسله فهم عرفی عام و عمومی دارد اما درک معنای اصلیش مال صاحبان ذوق و صاحبان قلب است که آگاهی خاص دارد. اولا ترى ان الخطاب في كلام المجيد شامل لكل احد، شما نگاه کنید ببینید که خدای عالم این رو به عنوان کافتا للناس قرآن رو نازل کرده، نظیرا للعالمین نازل کرده، اما همه مگه درک همه حقایق قرآنی رو دارن؟ اولا ترى ان الخطاب في كلام المجيد در قرآن شامل برای همه انسان هاست، ولی فهم یختص به من شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، تنها کسانی که خدای عالم شرح صدر به اونها داره و اینها بر اساس نور الهی و اعتقاد به توحید دارن حرکت میکنند. لقوله تعالی این رو میخوان شاهد قرآنی برای ذکر بکنند. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، البته در حالی که در قرائت وصل بخوانیم، یعنی بگیم واو واو عاطفه هستش، اون وقت است که میتواند این معنا این آیه شاهد بر مدعا باشد. اگر این رو ما قرائت وصل نخونیم آیات دیگر شهادت میدهد و دلیل علیه قوله تعالی بل هو آیات بینات اما فی صدور الذین اوتوا العلم، خدای عالم اینها رو به صورت بیانه و روشن نازل کرده است ولی در دلهای انسانهایی که اون دلها نورانی شده و علم الهی در اونها دارد، همون در حقیقت و هو شهیدون مطرح است. و قولو ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، یا آیه دیگر فهم انک لا تسمع الموتا ولا تسمع السماء الدعاء، اون کسانی که فقط گوش دارن و گوش اونها هم یک گوش حیوانی است، از گوش انسانی که صاحب شهادت و آگاهی و شناخت باشه که القى السمع و هو شهید، یعنی آگاه است، شهید یعنی اینجا یعنی آگاه، یعنی متوجه، یعنی غیر غافل، اون کسی که غیر غافل است از این سخنها بهره میبرد. ولا تسمی و تو نمیتوانی به انسان کر سخن خودت رو بشنوانی. و کما ان الازواق مختلفتون فی الانتفاع و الالتزاز، باز دارن یه شاهد طبیعی و مادی هم ذکر میکنن این معنا رو. بفهمند که شما نگاه کنید افراد در نفع بردن در از لذائذ مادی مختلفن، بعضی از شوری، بعضی از شیرینی، بعضی از تلخی، بعضی از مزه های دیگر، اما یه غذایی که همه اینها رو داشته باشه، ترکیب درست داشته باشه، این خب به اصطلاح فرق میکنه. اونی که میتواند سالم بسازد و بدن را نافع باشد، اون غذایی است که از همه اینها داره، از شوری نمک داره، از ترشی برخی از مثلا آلوها داره فلان، اما اینها رو در کنار هم قرار داده، از شوری، شیرینی، تلخی، سایر مزه ها استفاده میکنه و از مجموع مدیریت آشپزی که نسبت به این غذا ایجاد میشود، در مجموع یک غذا سالمی درست میکنه که مفید به حال هست، هنرمندانه هست، زیبا هست، آراستگی ظاهر داره و امثال ذلک. اما اگر کسی از این مجموعه استفاده نکند و جمع نکند اولا و جمع سالم نکند، بله از همون شوری، از همون ترشی، از همون تلخی به تنهایی بخواد استفاده بکنه، خب همه اینها مفید هستن، همه اینها به نوبه خودشون مؤثرن، اما نمیتوانن غذا درست بکنن. و کما ان الازواق مختلفتون فی الانتفاع و الالتزاز بالارزاق السوریه و الاغذیت الجسمانیه به حسب سلامت القوت الزوقیه و مراتب البود عن الامراض و المخدرات المزاجیه کذالک الفهوم، همونطوره که ازواق انسانها به نسب به غذا و امثال ذلک مختلف هست و اینها می توانند هم سالم بسازند، هم مریض بکنند و دور از سلامت باشند و موجب مرض و بلاهای دیگر بشوند. الان همین مواد مخدر چقدر مفید است اگر در صراط مستقیم قرار بگیرد، چقدر مضر است اگر در غیر صراط مستقیم باشد. بله، کذالک الفهوم و المدارک مختلفتون فی الانتفاع و الاستمداد بالارزاق المعنویه و الاغذیت روحانیه به حسب سلامت الفطره عن الامراض الباطنیه. پس بنابراین این هم یک شاهد طبیعی است که به رغم اینکه همه اینها در طبیعت لازمه، هم تلخی لازم است، هم شیرینی لازم است، هم شوری لازم است، هم ترشی لازم است و همه طعوم دیگر لازم هستند، اما اینها باید به جا مصرف بشوند، در جا صرف بشوند و اگر نشوند موجب مرضند، موجب سموم و آفاتی میشوند و سلامت انسان را سلب میکنند. این گونه از مسائل هم، این گونه از مسائل مطالب معرفتی هم همینطور است. کذالک الفهوم و المدارک مختلفتون فی الانتفاع و الاستمداد. خب این کارکرد این بحث در مسائل اجتماعی فوق العاده است. اینهایی که افراط می کنند در مسائل و به برخی از آیات تمسک می کنند و برخی دیگر از آیات رو رها می کنند، اینها در مسیر صراط مستقیم نیستند، چه در جانب افراط، چه در جانب تفرید، چه نگاه رحمتی داشتند و اسماء تشبیهی رو جلوگر داشتند، چه کسانی که اسماء تنزیهی و قهر رو جلوگر ساختند. بله، به حسب سلامت الفطره عن الامراض الباطنیه و مراتب خلوص القلب عن الوساوس الوهمیه و تعلقات نفسانیه، که در حقیقت همه اینها در مسیر راهیابی به دریافت و درک درست از صراط مستقیم نقش دارند. کذالک الفهوم و المدارک مختلفتون فی الانتفاع، نفع بردن از این آیات، و الاستمداد بالارزاق المعنویه و الاغذیه روحانیه، همه را باید با هم داشته باشند. و حسب سلامت الفطره عن الامراض الباطنیه و مراتب خلوص القلب عن هم جنبه های اثباتی فرمودند سلامت فطرت، هم جنبه های سلبی که قلب را از وساوس وهمی و تعلقات نفسانی پاک می کند. به قولی تعالی فی حق الکل و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، و قولو فی حق، اینجا فرموده از خدای عالم برخی از شما را بر برخی دیگر در رزق برتری و رجحان بخشیده است، به جهت اینکه شما رزق این که بتوانید این معانی و مدارک رو و فهم رو داشته باشید رو ندارید. و قولو فی حق الانبیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کسی که بتواند جامعیت داشته باشد یک، و جمع سالم بکند دو، بسیار مهم است. و قوله رفع بعضهم درجات، و خدای عالم برخی رو برخی از انبیا را، اولیا را، دیگران را، مؤمنان را به درجات برتر رسونده. و فی حق الملائکه و منا الا له مقام معلوم، همه ملائکه در یک مرتبه و مقام نیستند، بلکه برخی برتر و برخی پایینتر هستند. فظهر روشن شده است که ان مشارب الناس و حظوظهم مختلفتون. اینجور نیست که همه انسان ها در بهرمندی از من آیات و اسمای الهی یکسان باشند و از واقع هم متفاوتون فی باب الاخذ عن مشارع العلم و منابع الحکمه. و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. الان با این بیان جناب صدر متعالی میفرمایند که صاحبان صراط مستقیم که جمع سالم کردند ضمن اعتقاد و باور به همه اسماء تشبیهی و تنزیهی، جلالی و جمالی، مهر و قهر، به مواطن خاصشون نشونده اند، اینها صاحبان حکمتند. و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این خودش میتواند، این بحث امروز و این جلسه میتواند یک کتاب باشد که در حقیقت هم انسان کامل رو معرفی کردن و هم فلسفه بعثت انبیا و اولیا را بر مبنای وجود انسان کامل معرفی کردن، هم اینکه صراط مستقیم در حقیقت نجات بخش و سعادتمند می سازد و سبل و راه های دیگر به رغم اینکه از صراط مستقیم خارج شده اند انحراف و افراد و تفرید درست می کنند، و اینکه در نهایت جامعه چون در حقیقت قدرت این رو ندارند، افراد جامعه، اکثر جامعه قدرت این معنا را ندارند که این اسما و اوصاف رو بیابند، کنار هم قرار بدن و در موطنشون جاسازی بکنن، دچار انحرافاتی میشوند و فکر میکنن که این راه درستی است، این وهم و خیال است که اونها رو به چنین درهای هولناکی میرساند. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. از خدای عالم میخواهیم اگر لیاقتش رو داریم در رتبه کسانی قرار بگیریم که همه اسماء الله را به نحو جمع سالم دارند، اگر نه اون لیاقت رو نداریم در مسیر رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم که اینها این صراط مستقیم رو طی کردند و فرمودند که از این سبیل تبعیت کنید. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.